مثلا یا این که حالا که شما از خونم که حرم های امامان تعطیل کردید من هم همه شما رو نابود میکنم مثلا. این که بنای خدا اینجوری نیست، سنت خدا این نیست، یه سری احکام و سنت ها بر نظام آفرینش حاکمه، این سنت ها باید کار خودشونو بکنن. لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. سنت خدا تبدیل و تحویل نمیشه، سنت حاکمه، همه اینها مقرراته، مقرراتی است که از طرف خدا وضع شده. اگر ویروس وجود دارد به اراده خدا وجود داره، اگر ویروس خاصیت داره باز سنت خداست، اگر دارو و درمان وجود داره باز خالقش خداست، اگر دارو اثر داره باز این سنت خداست. همه اینها در چارچوب نظام سنت های الهی دارن کار میکنن و عمل میکنن و ذره هم تخلف از اراده تکوینی خدا ندارن. منتها چون خدا تشریعاً اراده کرده که انسان ها امتحان بشن و هم تکوینی هم تشریعی و اینکه انسان ها اختیار داشته باشن، خب معنی اختیاری اینه که اگه انسان خواست ویروس بسازه و بمب اتم بسازه بتونه، اگه هم خواست دانشگاه بسازه و بیمارستان بسازه و پل و جاده بسازن بتونه.
بله
اینم به اراده خداست، چون اختیار به انسان داده. اختیار معنیش اینه که یکی میره ویروس میسازه، یکی میره عرض کنم که واکسن ویروس رو میسازه.
بله
چون اختیار دارن دیگه، یکی میتونه مردم رو مریض کنه با ویروس، یکی میتونه مردم رو درمان کنه با مثلا واکسن ویروس یا با اون دارویش برای درمان ویروس کشف کرده و به دست آورده. هر دوش به اراده خداست. بنابراین این که میگه اتفاقی نیفت، آب از آب تکان نخور، من نمیدونم انتظار چی داشتی. انتظار داشتی نظام آفرینش به هم بریزه، یعنی خداوند عصبانی بشه و بخواد، در حالی که همه اینها در چارچوب سنت های خدا و به اراده خدا دارن عمل میکنن، خدا باید اینها نابود میکرد یا دنبال اعجاز بودید که اونم خلاف سنت خداست، برای چی معجزه بکنه؟ وقتی نظام داره اونجوری که خودش اراده کرده اداره میشه، برای چی بخواد خرق عادت کنه؟ اما اینکه چرا خدا جلوی این ویروس رو نمیگیره، چون خداوند خواسته که بندگانش با تلاش علمیشون، با کاوش‌های علمیشون بیان وارد میدان بشن تا علم رشد کنه، تا بشر تو این صحنه امتحان گام‌های بلندی رو در مسیر کمال برداره، تا کسانی که ثروتمندان امتحان بشن که آیا تو این مشکلات، تو اون صحنه از کنم که کمک به دیگران، کمک های مؤمنانه وارد میشن یا نمیشن، تا کادر درمان امتحان بشن، تا بیمارها امتحان بشن و چند تا نقطه. جلو ویروس رو خداوند نمیگیره تا صحنه امتحان سالم بماند. اگر میخواست خداوند اینها از طریق خرق عادت، چون اگه بخواد جلوشو بگیره باید معجزه بشه دیگه، به غیر معجزه که راهی نیست. خدا بخواد جلو ویروسو بگیره، باید این ویروسی که خاصیتش بیمار کردن انسان هاست، این خاصیت رو نداشته باشه، یعنی خرق عادت، یعنی سنت های خدا شکسته بشه. چرا این اتفاق بیفته؟ جز این که ضرر داره از لحاظ فلسفه آفرینش، چه فایده داره؟ وجود ویروس و نقش ویروس در مسیر فلسفه آفرینش فایده ها داره، حذفش به شکل خرق عادت و معجزه ضررها داره. خب چرا خداوند بخواد فایده رو کنار بذاره و ضرر رو انجام بده؟ به هر حال اینا همش در چارچوب اراده خداوند متعال و در چارچوب سنت‌های خاص الهی اداره میشه. به نظر من این برادر یا خواهر شنونده ما که این پیامک رو فرستاده، باید یه تجدید نظر در عقایدش بکنه، خدا رو بهتر بشناسه، صفات خدا رو بهتر بشناسه، افعال خدا رو بهتر بشناسه، فلسفه آفرینش رو بیشتر روش دقت کنه و همه این اشکال‌هایی که مطرح کردن پاسخش براشون روشن میشه.
بله همونجوری که اشاره فرمودید، همین به عنوان یه ابتلا واقعا بسیاری از منافع و حالا نه تنها در کشور ما بلکه واقعا در جامعه بشری خیلی از نگاه ها رو تغییر داده.
من دیگه وارد منافعش نشدم که بگم که ببینید که کسانی که انقدر ادعا داشتن، این همه سر و صدا می‌کردن که ما در علم و تکنولوژی چیکار کردیم، ببینید چی برای سرشون آورده.
بله
ببین آمریکا داره چیکار میکنه با همه ادعاهاشون، انگلستان داره چیکار میکنه، اینا چقدر ادعا داشتن که در پزشکی و در درمان انقدر چنین و چنان هستن. از دو طرف هم اون کمک های مؤمنانه، همون توجهات و دعاها. و من از این برادر و شنونده محترم میپرسم، شما قبل از این واقعه چند بار، شما نه کل از ایران، شما یک نظر خواهی کنید که چند بار دعای هفتم صحیفه سجاده رو خونده بودید؟
شاید هیچ وقت.
الان تا تقریبا اکثر مساجد، اکثر محافل دارن میخونن. خدا میدونه این دعا چقدر اثر داره، چه موجی در کل نظام آفرینش ایجاد میکنه. خب این دعا به برکت همین وجود کرونا بود که اومد مطرح شد و رهبر معظم انقلاب فرمودن و به دنبالش هم مردم شروع کردن خوندن. از این فایده ها خیلی زیاد بود.
بله، بسیار ممنون جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. بار دیگه ایام شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی، پیروزی خون بر شمشیر و مظلوم بر ظالم را خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، به خصوص شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی تبریک عرض می کنیم. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
آمده موسم فتح ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریک لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
پاسخهای کوتاه.
اون چیزی که حالا تا علم ثابت کرده این جهان خیلی بزرگتر از اون چیزی که ما اصلا چندین میلیارد سال نوری فاصله داریم با اون چیزی که با تلسکوپ داریم میبینیم، به فرض مثال اون وقایع رو. آیا بشر کنونی الان تنهاست تو این کائنات به لحاظ انسان بودنش و ممکنه بشر دیگه هم خلق شده باشه تو این فاصله زمانی، یعنی چندین میلیارد سالی که هست، یا نه فقط ما تنهاییم تو کل کائنات به عنوان بشر و خلیفت الله خلق شدیم؟
این که در از خونم که آسمان ها موجودات زنده و باشعوری باشن از ظاهر قرآن و روایت برمیاد که بله، من فی السماوات و من فی الارض، من به موجود زنده باشعور گفته میشه. اما این که انسان به این معنایی که ما میبینیم باشن نخیر، چون آدم و حوا که پدر و مادر این نسلن بر زمین حبوط کردند و نسلش هم در زمین تکثیر شده و خدا هم فرمود انی جعلن فی الارض خلیفه، من رو زمین میخوام خلیفه که همون انسان باشه رو خلق کنم. اما اینکه قبل از این انسان هم انسان های بودن، بله، بر همین زمین قبل از این نسل که آدم و حوا باشن، هفت نسل یعنی هفت عالم و هفت آدم خلق شدن و آدم اول بشر که ما از نسلشیم هشتمین نسل بشره که اونها اومدند و منقرض شدند و از بین رفتند و این آخرین نسل بشری که حدود 10 تا 12 هزار سال بیشتر تاریخش نیست.
رضا وحدتی از شاهرود گفتند با سلام، میخواستم از خدمت حاج آقا سوال کنم که اگر برای انجام کاری استخاره کنیم آیا باید به جواب اطمینان کامل داشته باشیم؟
خب بله، استخاره برای همینه که انسان از سرگردانی بیرون بیاد. اما این که منظور نگه اینه که حتما باید، مثلا واجب است که انسان اون کار انجام بده، نه واجب شرعی نیست، ولی نقش استخاره همینه که انسان دیگه از اون حیرت بیاد بیرون، سر دوراهی گیر کرده، استخاره میگیره یه راه رو، استخاره خوب میاد که بره دیگه، بخواد بازم هنوز تردید داشته باشه، شک داشته باشه که برای چی استخاره گرفته. نقش استخاره، حقیقت استخاره همینه که انسان رو از سرگردانی و از تحیر خارج کنه و این اتفاق نیفته دیگه استخاره گرفتن فایده نداره. ولی آیا این باعثی میشه که بخواد وجوب شرعی ایجاد کنه که اگه انسان به استخاره عمل نکرد بیم مرتکب گناه شده؟ خیر، نه، ممکنه که ارز کنم که کسی به استخاره عمل نکنه، هر حال مشکل رو خواهد داشت، گرچه مشکل رو ممکن اون نبینه، متوجه نمیشه. شخص از امام خواست که استخاره کنه، میخواست سفر بره، امام استخاره کرد، خوب نیومد، روش نکرد و رفت. بعد اومد خدمت امام گفت که من تو این سفر از هر سفر بیشتر من خوش گذشت، خیلی هم سود کردم، هیچ مشکلی هم نداشتم، ولی استخاره شما بد اومده بود. امام فرمود در فلان منزل یادت میاد که یه مقدار بیشتر راه رفتی و شب دیر خوابیدی و خواب موندی نماز صبح قضا شد؟ گفت بله آقا. فرمود یه همه دنیا رو بهت میدادم و نزه اون نماز صبح که قضا شده نمیشه، پس بعد اومدن استخاره برای اون بود که اون نماز صبح قضا شد. به هر حال ما ممکنه نفهمیم پشت پرده چه خبره، ولی اگه واقعا استخاره باشه انسان باید اطمینان کامل بهش داشته باشه.
ببخشید، چرا شیعیان بعد از سلام سه بار الله اکبر میگن؟
الله اکبر جز تعقیبات نمازه، مثل تسبیح اشهد زهرا سلام الله علیها، مثل لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الحلیم الکریم، یا تعقیبات دیگه که برای نماز هست، این سه تا الله اکبر گفتن هم جز تعقیبات حساب میشه. بعد از اینکه نماز سلام دادیم سه بار میگیم الله اکبر. شاید وجهش این باشه که خب یک نمازگزار یک سیر و سلوک عرفانی رو طی میکنه، اسفار اربعه رو با نماز طی میکنه و در ملکوت مشاهداتی خواهد داشت، در سفر به ملکوت مشاهداتی خواهد داشت و جایگاهی والا پیدا خواهد کرد. برای اینکه یه وقت دچار غرور نشه، یه وقت خودشو نگیره که منم که مثلا فرض کن چنینم، الله اکبر میگه که بگه نه، خداوند بزرگ است و خدا بزرگتر از آن است که قابل وصف باشه. شاید وجه این الله اکبر این باشه که وقت نکنه غرور کسی که نماز خونده رو فرا بگیره، با این تکبیرات دیگه انسان از غرور خارج میشه. این شاید وجهش باشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه را با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 0-25 و همچنین شماره پیامک 30553. سوال دیگه آماده استش، با هم دیگه می‌شنویم.
یه سوال داشتم از حاج آقا محمدی. کسانی که مثلا تو این دادگستری یا اینا میدن شهادت دروغ میدن، قسم می‌خورن به قرآن، اینا آخر عاقبتشون چی میشه؟ یعنی چجوریه؟ اینو توضیح بدن. مؤذنی هستم از شهر قدس.
بسیار ممنون از شما جناب آقای مؤذنی. استاد، کسانی که شهادت دروغ میدن در خدمتتون هستیم.
شهادت دروغ یا شهادت زور که در روایت ما داریم یکی از گناهان کبیره مطمئنن، و گناه کبیره گناهی است که نتیجهش آتش و جهنمه، چون اصلا خود تعریف گناه کبیره این گناهی است که نتیجهش اینه که انسان به دنبال اون باید بره جهنم. پس کسانی که شهادت دروغ میدن قطعا باید جهنم رو برای خودشون ببینن. این یک مطلب که عذاب اخرویش. دوم، حق الناسی است که به گردنشون ایجاد میشه. بله. اگر با شهادت اینها انسانی کشته بشه، خب اینا قاتلن و اون حق به گردن اینهاست و اینها در واقع گویی که اون آدم رو کشتن. چرا یک نفر رو کشتن؟ چه حقی به گردنشون بود؟ حق قصاص رو نمیدونم دیه و هر چیزی. الان هم تمام پیامدهایی که باعث ضرر و زیان به اون کسی که بر علیه شهادت دادن میشه به گردن اینهاست. حالا ممکنه اون ضرر زیان مالی باشه، ممکنه جسمی باشه، ممکنه آبرویی باشه، هر چی باشه اینها در ضرر زیان اون چی که شهادت دادن شریکن، بلکه کلن به اینا برمیگرده، چون قاضی بر اساس شهادت اینها حکم میکنه به ضرر اون کسی که بر علیهش شهادت دادن. اینم یک جهته که خب طبعا اگر شهادت دادن که واسه قتل کسی شده نمیتونن برن زندش کنن بگن بیا ما رو ببخش که ما باعث قتل تو شدیم، اون دیگه کشته شده، اعدام شده مثلا، یا ضررهای آبرو کسی رو بردن با این شهادت دادنشون، نمیتونن برای آبروش رو جمع کنن بگن حالا آبروش ما ریخت ما جمعش میکنیم، نمیشه جمعش کرد و گناه خیلی بزرگه. و مطلب بعد این که خب چرا انسان بخواد خودش رو گرفتار بکنه؟ برای چی؟ گاهی ممکنه شهادت دادن واجب باشه، اما اون جاییست که حقی داره ضایع میشه و تنها شاهدم مثلا این شخصی که میتونه شهادت بده که باید برای جلوگیری از تضییع حق مسلم اونجا شهادت بده، اما اگه جای لازم نیست، حالا مثلا فرض کنید که شهادت دادن ندادنش فرقی نمی‌کنه، چرا بخواد انسان خودشو گرفتار بکنه؟ مطلب آخرم که عرض بکنم دوستان توجه بشن، شهادت کار بسیار سختی است. شهادت دو مرحله داره، یک مرحله تحمل شهادت یعنی مشاهده اون مطلب با دقت، باید ببینه، باید دیده باشه نه اینکه تحلیل کنه، نه اینکه بگه من فکر میکنم چنین شد، نه اینکه بگه مثلا دیگری به من گفت، خودش شخصا باید مشاهده کرده باشه. این مرحله مرحله تحمل شهادته. مرحله دوم وقت اقامه شهادته که آنچه که دیده مشاهده کرده مو به مو بدون ذره کم و کاست باید اون رو در محکمه ارائه کنه. این دو مرحله باید هر دوش با دقت و مراعات تقوا انجام شده باشه، وگرنه گرفتار خواهد بود.
بسیار ممنون استاد و متشکرم شنونده عزیز. با برنامه پرسمان اعتقادی همچنان در خدمت شما هستیم. آقای یا خانم امانزاده از تبریز سوالی را پرسیدن که در مورد عرفان و عرفانی بودن لطفاً توضیح بدید. ظاهرا منظورشون این دو کلمه‌ای که حالا به کار می‌برن، حالا شاید هم علم عرفان و هم این که بعضیا شاید توصیه می‌کنن که بایستی حالات عرفانی انسان داشته باشه، خواستن که مقداری بیشتر توضیح بفرمایید. در خدمتتون هستیم استاد.
برای رسیدن به حق راه‌های مختلفی وجود داره. یک راه، راه حواسه که ما با چشم می‌بینیم، حق رو می‌فهمیم، با گوش می‌شنویم، با دست لمس می‌کنیم، با دهان می‌چشیم مثلا. اینا یکی از راه‌های رسیدن به حق هست. یک راه هم راه عقله، یک راه راه دله. برای رسیدن به خدا حواس ما نمی‌توانند کمک چندانی بکنن، چون خدا قابل مشاهده نیست. کسی هم فرمان خدا رو نمیشنوه با این گوش سر.
بله.
خدا رو نمیشه لمس کرد. پس راه حواس خیلی اینجا کمک نمیکنه. دو راه دیگه میمونه. یک راه که از راه عقل باشه میشه همون حکمت، فلسفه. حکما میگن که برای رسیدن به حق تنها راه راه عقله. یه راه دیگه وجود داره، اون هم راه دله. عرفا میگن نه، راه دل از راه عقل بهتره. راه عقل رو قبول دارن، چنانکه راه حس هم مقدماتی برای ما فراهم میکنه. وقتی حواس میگه که در عالم نظم وجود داره، عقل ما میگه خیلی خوب، هر جا که نظم باشه یک ناظمی هم باید باشه، پس عالم ناظمی دارن. اما نمیتونه مستقلا حواس ما رو به حق برسونن. خوش هم میگن راه رسیدن به حق، راه رسیدن به خدا عقله. شما از طریق عقل خدا رو میشناسید، صفاتش رو میشناسید الی آخر. عرفا میگن نه، بهتر از راه عقل، زمینی که راه عقل ما قبول داریم، بهتر از راه عقل راه دله. پای استدلالیان چوبین بود. راه عقل اینه که انسان با پای چوبی بخواد بره قله دماوند رو فتح کنه، سخته براش. پای چوبین سخت بی تمکین بود. میگن نه، شما از طریق دل برید. یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان دلش رو پاک کنه، قلبش رو صافی کنه، اون وقت حقیقت در قلبش تجلی میکنه، اون وقت با چشم دل خدا را میبیند و ربوبیت خداوند عالم رو در عالم میبیند، ملکوت آسمان ها و زمین رو میبیند و میفهمد که ملک دست خداست، مالکیت مال اوست. اینم یک راست. به این راه میگن راه عرفان، که کسانی که از این طریق میرن، از طریق تهذیب نفس و پرهیز از گناه و عبادت و اینها، میگن از راه دل حق رو فهمیدن. حالا یه وقت انسان این عرض کنم راه دل رو متکی میکنه به عقل و شرع، میگه من میخوام که دلم پاک بشه، میخوام که نفسم رو تهذیب کنم، اما با دستورات شرع این کارو میکنم، یعنی با روزه گرفتن نفس رو تهذیب میکنم، ریاضت شرعی به خودم میدم. یه وقت نه، از چارچوب شرع خارج میشه و اون عرفان ها میشن عرفان های کاذب، میشن عرفان های دروغین، میشن عرفان های منحرف کننده، مثل عرفان مثلا فرض کن مرتاض هندی. اونم نفس رو تهذیب کرده، اونم ریاضت کشیده، به اونجا رسیده،
یه چیزایی هم رسیده،
رسیدن بله رسیدن، به قدرت های هم رسیدن، اما از راه نامشروع، از راه غیر شرعی اونم رسید. اونو ما قبول نداریم، میگیم که از طریق شرع اگه شما در چارچوب شرع حرکت کنید به همونجا میرسید. در این حال که خب راه همینه، شما به جای اینکه بخواید فرض کنید یه خطی دور خودتون بکشید و 40 روز اون خط بنشینید و هر روز هم یک مغز بادام مثلا بخورید، هر 3 روز 4 روز یه مغز بادام بخورید که ریاضت بکشید، نه، روزه بگیرید دقیقا مطابق دستور شرع. به جای اینکه بخواید مثلا فرض کنید که چاقو به شکمتون بزنید رو آتش راه برید، به تو جهاد در راه خدا بجنگید، یا با نفستون بجنگید در چارچوبی که شعر گفته. اگه این شد، خب این عرفان میشه عرفان اسلامی و مورد قبول هم هست و و بهترین راهش اینه که ما اینها رو با هم درآمیزیم، یعنی هم از عقل بهره بگیریم، هم دل رو پاک کنیم، همه اینها رو متکی به شرع انجام بدیم. این میشه همون که ما میگیم که اگر طریقت و شریعت یکی شد مورد قبوله، اما اگر طریقت بکنه دستگاه جدا شد از شریعت ما اون رو قبول نداریم، که متاسفانه در خارج چیه؟ همینه، میگن که ما طریقت داریم نه شریعت. خب شما این طریقت رو ما قبول نداریم، از کجا آوردید شما این راهی؟ شما میگید راه اینه، ما این راه رو که اطمینان نداریم. یا خدا میگه راه اینه، امام صادق میفرمایند که راه اینه، خب ما اطمینان پیدا میکنیم. اما این که قطب شما گفته، قطب شما این که تو لندن نشسته، نمیدونم تو فرانسه نشسته، من از کجا بفهمم که ایشون درست گفته؟ معصومم که نیست. به همین دلیل ما این دکون دستگاهی که باز شده تحت عنوان تصوف و نمیدونم عرفان و چی و چی اینها رو کلن همه رو مشکوک میدونیم و هیچ کدوم رو قبول نداریم. اگر بناس انسان حرکتی داشته باشه، اگر بناس تو مسیر باشه، تو راه باشه که باید باشه، و اگر هم میخواد خیلی به مقصد برسه و خیلی بالا بالا بره، باید در چارچوب شرع باشه. اگر مطابق با شرع عمل کرد، بله این عرفان 100% مورد قبول هست و اصلا کل دین هم برای همین اومده. ما اتفاقا در اسلام اینها رو داریم. شما مناجات شبانه رو بخونید، مناجات خمسه عشر رو بخونید، دعای کمیل، دعای ابو حمزه، دعای امام حسین علیه السلام، دعای عرفه امام حسین علیه السلام، همه اینها همش عرفانه. عرفان به همون معنا و همون اصطلاحاتی که آقایون خودشون دارن ها. ما مناجات العارفین داریم، مناجات از خودم شاکرین داریم، همه اینها هست دیگه. اینا همون دقیقا همونه، منتها این چیزیست که امام سجاد فرموده و ما بهش اطمینان داریم. چیزی که قرآن فرموده، چیزی که امیرالمومنین علیه السلام مناجات شعبانیه، اون چیزی که مولا امیرالمومنین علیه السلام فرموده، خب ما به اون اطمینان داریم. اما اون چیزی که دکون دستگاه دیگران اقتضا میکنه، اونها رو ما قبول نداریم.
بله استاد، هرچند اشاره فرمودید به صورت خاص تاکید بفرمایید، از این سرایی که راه حس و تجربه و راه عقل و حالا حکمت و راه سوم راه عرفان و شهود و قلب که فرمودید، به صورت خاص شرع حالا قرآن کدوم یکی از این ستا را در واقع تایید میکنه؟
راه شرع هم خودش یک راهی است در کنار اینها، یعنی ما چهار تا راه در واقع داریم. بله. منتها ابتدای کار که ما میخواییم شروع بکنیم، تنها عقل که اینجا حرف داره.
ابتدا به چه معنا
است؟ که اصلا ما کجا بریم؟ عقل که میگه خدا هست و میگه خدا راست میگه، پس شما اون چی که خدا گفته رو عمل بکنید. بعد میگه که خب اگه میخوای به مقصد برسی، میخوای از راه دل بریم، میخوای دلت پاک بشه، ببین خدا چی گفته. که من گفتم عقل، متکی بر عقل حرکت بکنیم، این میشه همون حکمت متعلهه. چون یه اشراقیون میگن دل لاغیر، از خون مشا میگن عقل لاغیر، متعلهه میگن چی؟ هر دو. هم عقل هم دل. من عرض میکنم که همه این هر دوتاشون منتها در چارچوب شرع، یعنی هم دل هم عقل در چارچوب شرع. منتها اینه داشته باشن دوستان که ما تا از عقل کمک نگیریم در ابتدای راه، گام از گام نمیتونیم برداریم. اگر میگیم که از راه دل میشه رفت، خب به چه دلیل؟ اگر میگیم شرعی وجود دارد، به چه دلیل؟ عقل که میاد شرع رو ثابت میکنه، بعد که شرع ثابت شد، چون خود عقل فقط تو همون ابتدا حرف داره، یه مقدار جلوتر رفتیم ازش بپرسیم میگه دیگه نمیدونم.
بخاطر همین در بحث توحید عقلی است و غالبا
اصل وجود خدا، اصل صفات خدا، اینا رو عقل میگه. بعد حالا بهش میگیم که میخوایم خدا رو عبادتش کنیم، چطور نماز بخونم؟ میگه دیگه من نمیفهمم. بله این دیگه مصداقه و من هم کارم درک مصداق نیست. عقل میگه کار من درک مفاهیمه، درک کلیاته، مصادیق و جزئیات از من ساخته نیست. اینو از شعر بپرس، شعر بهت میگه نماز صبح چنین و چنان است، من دیگه اونجا اصلا ورودی ندارم.
بله ممنونیم استاد و متشکر از این شنونده عزیز. هرچند در بحث‌های عرفانی در رادیو معارف برنامه‌هایی برای همین منظور ترتیب داده شده و شنوندگانی که علاقه‌مند به این بحث‌ها هستن میتونن شنونده اون دسته از برنامه‌ها هم باشن. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راهی هستش که شما عزیزان میتونید سوالاتون از این طریق به دست ما برسونید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
منظور از عذاب قبر چیست؟ روح عذاب میبینه یا جسم یا هر دو؟ فرق بین عذاب عظیم و عذاب علیم چیست؟ خانم یوسفی از شیراز هستم.
بسیار ممنون از شما خانم یوسفی، استاد خدمتتون هستید.
این که کی عذاب میبینه، اصولا در وجود انسان مدرک نفس انسانه، هم روح انسان هست. بدن، حالا چه بدن خاکی و بدن عنصری و بدن دنیویش باشه، چه بدن برزخی و بدن ملکوتیش باشه، چه بدن اخرویش باشه، بدن درکی نداره. بدن ابزار درکه، وگرنه در کلن مال نفس انسان هست. بنابراین تو قبر هم عذاب رو، فشار و نمیدونم لذت و سرور و اینها رو نفس انسان درک میکنه. بله، انسان در قبر هم بدن داره، اسم بدنش هم بدن مثالیست، فی قالب که قالبه در روایت داریم، در قالب شبیه همین قالب دنیاش روح با اون قالب زندگی میکنه. اون بدن غذا میخوره، ولی خود اون بدن لذت نمیبره. روح انسان از غذا خوردن بدن برزخی لذت میبره. اون بدن تحت فشار قرار میگیره، اما روحی که از اون فشار رنج میبره. اون بدن میسوزه تو برزخ، اما بدن، سوختن بدن باعث رنج و درد بدن نمیشه. نفس انسانه که از سوختن اون بدن دچار آلام و رنج ها میشه. بنابراین در برزخ هم آنچه که باعث ثواب یا عقاب میشه باز روح انسان هست. بله، در برزخ هم تو اشاره کردم انسان بدنی دارد که اون بدن با این بدن تفاوتهایی داره، با این بدن ناسوتی و این بدن خاکی که در دنیا داره تفاوتهایی با این بدن داره، ولی به هر حال اونجا هم بدنی هست. اون بدن همون بدنیست که ما در حالت رؤیا با اون بدن فعال میشیم. بدنی که انسان در حالت رؤیا باش میبینه، باش حرف میزنه، نمیدونم از جایی به جایی میره، اون بدن این بدنی که اینجا خوابیده نیست، یه بدن دیگری است که بعد از مرگ انسان با اون بدن کلن فعال میشه و همه کارهاشو با اون بدن انجام میده. اون بدنی که در بهشت برزخی است یا اون بدنی که در جهنم برزخی است. و نفس ولی ثابته، نفس چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت همش یکیست که همون روح مجرد انسان باشه.
و اما بخش دوم سوال ایشون، فرق بین عذاب عظیم و عذاب علیم رو پرسیدن.
عظیم یعنی بزرگ، عذاب عظیم یعنی بزرگ، عذابی که خیلی بزرگه، یعنی عذابی که نداشت بشه. یه وقتی که انسان یک بیماری میگیره که همه اعضا جوارحش درد میکنه،
بله،
این بزرگه. این درد، درد بزرگی، سرش درد میکنه، پاش درد میکنه، دلش درد میکنه، همه اعضا جوارش درد میکنه. این درد میشه درد عظیم. یه وقت نه فقط دندونش درد میکنه، اما اینقدر دردش سخته که اون رو کاملا ناتوان میکنه، یعنی در واقع مستعصلش میکنه. سرش درد نمیکنه، پاش درد نمیکنه، ولی درد دندان خیلی درد شدیدی است. به این دوم میگن درد علیم. علیم این دردناک،
یعنی عمق بیشتری داره این درد، اما اون بخش عظیم میفهمید گستره بیشتری داره.
آره، اون بزرگه، ولی ممکنه که مثلا در حد این درد شدتش انقدر نباشه. ولی این عذاب علیم عذابی است که، ولی ممکنه که مثلا، حالا من مثال خارجیشو بزنم، یه وقتی که انسان تو جهنمه، خب هم آتش هست، هم اون زقوم و نمیدونم نزل من حمیم و تسلیت جهیم، همه این چیزا یه جا تو جهنم هست، همه اعضا جوارش تو رنجه، این میشه عذاب عظیم.
بله.
یه وقت نه، فقط از این که من چرا از نظر رحمت خدا محرومم، این عذاب میشه عذاب علیم. فقط یه نکته هست که چرا خدا من نگاه نمی کنه. اما عذاب انقدر شدیده، انقدر عرض کنم که سخته که اصلا قابل تحمل نیست و انسان از همه چیز مستعصل میکنه. پس عذاب علی ممکنه که اون موردش یکی باشه، ولی انقدر اذیت کننده است که انسان براش قابل تحمل نیست. ولی عذاب عظیم نه، همه جانبه هست، ولی ممکنه به اون شدت و به اون عمق و